أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت عهدنامه رسیدیم که فرمودند ولا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا على جسیمها. رابطه با لغت تفقد قبلا اشاره کردیم، گفتیم تفقد از عقده، از نبودنه، ولذا به معنای پرسجو کردن از کسی است که نیست، یعنی احوالات کسی که موجود نیست رو اگر شما پرسیدید تفقد کردید. تفقد طیر در داستان حضرت سلیمان یعنی این که اونایی که نبودن رو بررسی کرد که چرا نیستند. بعدم گفتش که لا ارى الهدهد، هدهد رو نمیبینم، یعنی گفت کیا هستن کیا نیستن، بعد هدهد رو دید نیست. بس این به معنای تفقد. اما ریشه تدع از ودع است. ودع یعنی دست برداشتن، ترک کردن، صرف نظر کردن از چیزی، از کسی، توجه نکردن. به همین جهت هم ریشه ودیعه از همینه، یعنی من یه مالی رو دیگه نگهداریشو ازش صرف نظر میکنم، مالی که تا حالا نگهداریش در اختیار خودم بود رو میسپرم به شما، دیگه خودم صرف نظر میکنم از این که پیش خودم باشه. تودیع هم به همینه دیگه، وداع یعنی رها کردن، تودیع یعنی کسی رو رها بکنیم و بره، صرف نظر کنیم ازش، دیگه توجهی بشه مثلا از نظر بصری نداریم. تو آیه قرآن هم آمده که ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع آزاهم و توکل علی الله. دع آزاهم یعنی به اذیتاشون توجه نکن، محل نذار، رها کن، خیلی مهم نیست، مثلا به تعبیری اهمیت نده. یا در سوره زها ما ودع ربک و ما قلا، یعنی خداوند تو رو رها نکرد، ولت نکرده به امان خدا. و زها و لیل ازا سجا ما ودع ربک و ما قلا، قلام با قافه و بعضیا گفتن از قلای با الف، بعضی گفتن با قلبه، از مصدر قلبه، قلب یعنی پرتاب کردن تیر. قلا به معنای اینه که با ادامت و بغض بیاد، که این خدا تو رو مثل یه تیر رها نکرده، ولت کنه، بندازه بره. شما تیر رو که رها میکنید دیگه خود تیره به خودش دیگه، شما که کاری به کارش نداری، خودش داره میره. یا حالا مثلا دشمنی با تو نکرده، ما ودع ربک و ما قلا، یعنی خدا تو رو رهات نکرده و مثل تیر تو رو ول نکرده، به امان خودت بده بکنه. لا تدع هم پس در اینجا یعنی رها نکن، توجه داشته باش. لا تدع، لاش میاره توجه نکردن را نداشته باش، توجه داشته باش. خب تفقد لطیف امور تو را از اتکال به جسیم امور تو را از تفقد لطیف امور باز ندارد، رها نکند. یعنی اینجوری نباشه که به خاطر اینکه اعتماد میکنی به کارهای مهم، شما کارهای کوچک رو رها کنی، توجه به اینا نکنی. بگی آقا من آدم مهمیم، من باید به مسائل کلان توجه کنم، من به مسائل کوچک عنایت نمی کنم. اتکال لغت بعدی که برسیم بعد نکاتش رو بررسی کنیم، اتکال دو لغت داره، یکی به معنای توکل کردن اگر اتکل علی الله باشه، اگر با علا بیاد اتکل علی فلانه، یعنی علی الله نشه، یعنی اعتماد کردن. شما وقتی بر خداست اونم اعتماد به خداست، ولی مفهوم روشنتری توکل به خدا داره. اما در مورد غیر خدا وقتی میگیم یعنی اعتماد کردن، کلن وکله یعنی واگذار کردن، یعنی چیزی رو به دیگری واگذار کردن، وکیلم کار بهش واگذار میشه. اون وقت اگر توکل لفلان بشه یعنی قبول اعتماد کرد، قبول کرد اعتماد رو، قبول کرد وکالت رو. اگه توکل علی فلان بشه یا با الا، نه لام، لام قبلی بود، علی و الا، اون وقت میشه اعتماد کردن. پس توکل علی فلانه یا توکل الی فلانه که بیشتر همون علاست، به معنای اعتماد کردن یا حتی وکیل گرفتن. به نکتم توجه بکنیم، تفویض یه پله از توکل بالاتره. شما در وکالت حیثیت فردی خودتونو دارید، یعنی شما موکلی، او وکیله، اعتماد میکنی، ولی بالاخره توجه هم داری. اما تفویض یعنی کلن کارها رو بسپری به طرف مقابل، یعنی موکل درش حذف میشه، تبدیل میشه به یه آدمی که در حقیقت کل کارها رو کلمیت دیمه یه دیل قصال همه رو سپرده به طرف و رها کرده. افوض و امری الله، یعنی من اصلا کلن همه چی رو میدم دست او. البته در رابطه با خدا توکلم داره، بعد الله فلیتوکل المتوکلون، ولی در تفویض یه پله بالاتره، یه پله عمیق‌تره، یه پله اتکالش کنه بیشتر. لغت لطیف و لطف قبلا هم چند بار بهش گفتیم، کوتاه صحبت کنیم، به معنی دقت همراه با مداراست. یعنی آدم وقتی که یه کاری رو با دقت انجام میده و رفق مدارا توش باشه، این لطفه. یعنی یک توجهی است که درش نوعی مدارا هم هست، نوعی مرافقت و رفاقت هم هست. توجه نمیکنه برای اینکه ضرر بزنه، توجه میکنه برای اینکه رفاقت کنه، مدارا کنه. طبیعتاً از لوازمش نگاه به جزئیاته، لوازمش رأفته، محبته. مقابل این لغت هم خشونته. در رابطه با اما لغت لطیف گفتن، وقتی که صفت جسم باشه، راغب میگه وقتی صفت جسم باشه این جسم لطیف، این به معنای جسم سبک، جسم کوچک، قلیل و سبک، خفیف. یکی نکات دیگه هم دوباره هست، لطائف که جمع همین لطیفه است، اما به معنای اون چیزهایی که به سبب کوچک بودن و ظرافت به وسیله حواس ظاهری قابل درک نیستند. اینکه میگن یه امر لطیفیه، از لطائفه، یعنی همینجوری آدم ها نمیفهمنش، نکته ریزی داره که اون نکته ریزش به حس ظاهر درک نمیشه. لطائف من الکلام هم همینه، یعنی یه نکتهی داره که به سبب ریز بودن و اون خلاصه پنهان بودنش ممکنه در ابتدا به گوش نیاد، به چشم نیاد. اما جسیم به معنی بزرگه، از جسم میاد، جسیم یعنی بزرگ. حالا نکتهی که داره، پس برگردیم به عبارت، یعنی پرسجو کردنه از امورات کوچک ایشان، هم یعنی لشکریان، یا یعنی تمام اون کسانی که قبلن بهشون اشاره کرده بودی که عبارت بودن از همین انسانهای خوب و اهل بلوتاس کریمه و بحث سماحت و آدم های نجده و شجاعت و تمام این گروه هایی که قبلا بودن که در حقیقت حاکم نسبت به اونها نوعی تولی داره، بالاخره باید به اموراتشون رسیدگی کنه، میگه که پرسجو کردن از امورات کوچک اینها رو رها نکن. چرا؟ به سبب این که بگی آقا من کارهای بزرگشون رو انجام دادم، به سبب این که کارهای بزرگشون رو متکفل شدی، کارهای بزرگشون رو انجام دادی. یا به تعبیر دیگه بگیم پرسجو کردن از امور کوچک آنها را رها مکن، به جهت اینکه اعتماد داری به اینکه به کارهای بزرگشون رسیدگی کردی. دقت کنید اتکالاً علی جسیمه ها، اینم ظاهراً باید اون تفقد رو درش بیاریم، یعنی اتکالاً علی تفقد جسیمه ها، یعنی اتکالاً به این جهت که کارهای بزرگ رو رسیدگی کردی کارهای کوچک رو نکنه که رها بکنی. ممکنم از بگیم اینجا فعلی که وجود داره به قرینه حذف شده تفقد نیست، علی فعل جسیمه هاست، یعنی از افعال عامه بگیریم، برای که کارهای بزرگشون رو انجام دادی، کارهای بزرگشون رو متکفل شدی، انجام دادی، نکنه کارهای کوچیک رو فراموش کنی. در این باره خوبه به دو نقطه توجه بکنی. یکی این که این لطیف اموره هم چه اضافه‌ایه؟ آیا اضافه صفت به موصوفه، یعنی بوده امورات هم که موصوف است به لطیف، یعنی اموراتی که این صفت دارد لطیف است؟ این یک احتمال شایدم اولی باشه که به ذهن میرسه، یعنی اموراتی که دارای صفت کوچکیست اونا فراموش نشه به خاطر اون اموراتی که دارای صفت بزرگیست. جسیمه ها ها دوباره برمیگرده به امور هم دیگه زمیره ها. یه احتمالم داره اضافه سمیه باشه، یعنی اضافه با معنای فی، که بگیم که به نوعی حالا همین معنا رو ممکنه بیانم بتونیم بیانیم بگیریم، بگیم لطیف در امور آنها، یعنی نکنه لطیف در امور آنها را فراموش کنیم، یعنی توجهات لطیف، نگاه های لطیف، اون بررسی های لطیف، محبت های کوچک. لطیف امور هم یعنی کارهای لطیفی که تو در امور اونها میتونی انجام بدی. فرقش با معنی اولی میشه که امورات اونها دو دست است، معنی اولینه اموراتشون بزرگ داره کوچیک. دومی این که همون امورات، حالا چه بزرگ چه کوچیک، دو جور کار داره. یک کارهایی داره که شما بزرگ در رو انجام میدی، نسلش رو انجام میدی، یه ریزه کاریایی هم داره، یه ریزه کاری یادت نره. مثلا میخوای هدیه بهش بدی، میتونی هدیه رو یه دونه مثلا واسه اون دوچرخه است بری در خونش بدی، میتونی دوچرخه رو کادو کنی، روش هم یه گل بذاری، بعدم مثلا سورپرایزش کنی ببری بدی. این یک امور، همون اموره، منطقه امورات اصلش یسیمشه، یه ریزه کاریان تو هر امر وجود داره که اتفاقا اونا شیرین میکنه مسئله رو، یعنی اونهاست که داستان رو دارای ارزش خیلی عاطفی میکنه. مثلا حالا فرض کنید یه فردی میخواد به کارمندانش یا رئیس ادارهی حقوق بده، یه کمکی بکنه، مثلا اول صبح اعلام میکنه ایو هم ناس نفری مثلا یه ملیون تومان ریختیم به حسابتون، این یه لخته، یه لخته نه، اینو میده کارت هدیه میخره، روشن یه دونه پاکت میذاره، یه گل میذاره، همه رو دونه دونه رو امضا میکنه به اسمشون، میخوادشون دفتر، هر کدومو دستی بهشون میده، همونه. منتها این کارای ریزکاریش اتفاقا خیلی ارزش عاطفی شدیدتری ایجاد میکنه تو این کارهاش که نوع کاری که انجام میشه. لذا اگر گفتیم لطیف اینجا به این معناست، با اون معنی بالایی هم قابل انطباقه، ولی اینجا میشه لطیف در امور، یعنی اون کارهای کوچک در رابطه با امورات اونها. نکته دوم، همه جا همین مطلبه که به خصوص برای حالا هر کسی به نسبت به کس دیگری، ولی به خصوص حاکم نسبت به زیر دست یا پدر حتی نسبت به بچه و همه، حتی توجه به این جزئیات خیلی عمق اثر رو بالا میبره. یعنی بعضی وقتها یک احوال پرسی بجا از یک کسی از خیلی چیزهای دیگه اثرش بیشتره. اینکه طرف فکر کنه شما یادت نرفته، در فرهنگ ما که از چیزهایی که خیلی معروف بوده سوقات بوده. سوقات اصلش به معنای همینی که من تو رو فراموش نکردم، یعنی از سفر که برمیگردم من تو طول این مثلا فرض کنی 4 ماه 5 ماه، چون وقتام سفرها طولانی بوده دیگه، 4 ماه 5 ماه که رفتم تو طول این مدت یادت بودم، لذا میرسیدم یه جای چیزی میدیدم یادم بوده که ای همچین کسی هم وجود دارد. این توجه کردن. حالا اتفاقا اینجا یه قصه معروفی سابه، چقدر هم راست باشه یا دروغ باشه نمیدونم، ولی نوشتن تو تاریخ خودمونم هست که محمد رضا شاه وقتی رفته اردن، اونجا ملک حسین بهش گفته که خب رفته بود اردن، اونجا اولش مدتی پیش ملک حسین بهش گفته بود که شما چند نفر از فرماندهان ارتشت رو میشناسی؟ او گفته بود که مثلا فرمانده نیروی هوایی، نیروی دریایی. گفته بود نه، اینا رو بکن، سرگرد به پایین چند نفر میشناسی؟ سرهنگ به پایین، سرلشکرها و عمرها نه. او گفته بود اینا هیچ نمیشناسی. او بس باید یه چی اومده دست رفته. بعد خودش گفته بود که من سرگرد به بالا در تمام لشکرم هم تولد خودشون میدونم که هم تولد زنشون، و در مواد تولد رو باید هدیه میفرستم، چون اونی که باید پاواسته به جنگه اتفاقا اون سرگرد سروانی هم که تو صحنه‌ن، ولی اون فرمانده تاسف بیرو هوایی که تو اتاقش نشسته مثل ما، اون که باید بره تو صف واسه به جنگه و تعصب داشته باشه اونه. این قصه ها راست باشه یا دروغ باشه کمان که نوشتن، این که به هر حال توجه به یه جزئیات بسیار مهمه. البته اصل داستان جسیمشه، بیمایه فطیره، منطقه اون جسیم وقتی اثرش ده مقابل میشه و تأثیر میذاره که به این لطیف امور توجه بشه. از این نکته ای که امیرالمومنین در اینجا داره بسیار از نظر روانشناسی، حالا اگر هم گفتیم در رابطه با فرماندهان لشکر داستان، یعنی به فرماندهان جنده، چون این قسمت رو یادتون باشه گفتیم که میتونه مربوط به بحث همین لشکر باشه، میتونه یک تیکه معترضهی باشه در میانه بحث لشکر، اگر در رابطه با لشکر باشه یا حتی نه راجب همه باشه، بسیار مطلب درستی است، مطلب مدیریتی کار درست، البته وقت میبره، بسیار هم وقت بره. یعنی اتفاقا اینجور چیزا از اموریست که خیلی توجه میطلبه، وقت میطلبه، باید الان حواسش باشه، دونه دونه رو بدونه کی الان کجاست، مریض شده، مراقبت کنه، بره زنگ بزنه بچهش چجوره، حال نمیدونم مادرش چیه، فاتحه داره. کسایی که بخوان یه کار مدیریتی بکنن به همین جهت حسابی وقت میبره، یا اینکه نکنه، رها کنه، بگه آقا من کار من نیست. اما اگه قرار باشه به این نکات ریز توجه نکنه، اصلا اثری خیلی بر مسائلش بار نمیشه. بسیارم تأثیر داره، میگم ممکنم از همه بلد باشن آن، چون خیلی وقت بر و خیلی هم پر حوصله باید باشه آدم، معمولا خیلی بهش عمل نمیشه. خب تمام. بعد میفرماید فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِعًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَلِلْجَسِيمِ مَوْضِعًا لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ. اگه این همین مطلب است که از بیرون گفتیم، چیزهای لطف کوچیک اینها جایگاهی داره که ازش انتفاع برده میشه، نفع از اونه. حالا ینتفعون فاعلش همون افراده که افراد ازش، یعنی افراد مخاطب از اون نفع میبرند. ولی خب نفع دو طرف هم هست، اونا که نفع میبرن ها که من وقت نفع میبره. انتفع هم با به متعدی میشه هم با ان، به معنای سود به دست آوردن. ممکنه که بگیم مثلا ینتفع اون را اینجا فاعلش رو بگیم به طور کلی، یعنی همه مخاطبین. ممکنه هم از دوباره بگیم مراد جنبی ها هستن. فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لُطْفِكَ مَوْضِعًا يَنْتَفِعُونَ اون جنبی ها یا مخاطبین یا هر کی بهشون محبت میشه، اینها ازش نفع میبرن. وللجسیمم، جسیمم یه موقعیتی داره که همون معنی جایگاهه، البته لغت موقع یک معناش هم آشیان مرغه، یعنی جای اصلی که دیگه مرغ توش قرار میگیره، یه موقعیتیست که بی نیاز ازش نیست طرف. وقتی که اینجا توجه خوبه بهش بکنیم اینه که بحر بردن ملازمه با نیاز و عدم نیاز نداره. یعنی شما ممکنه نیازمند باشید با این حال بهره ببرید، ممکنه بی نیاز هم باشید بهره ببرید. ممکنه هم از بهره ببرید نیازتون رفع بشه، ممکنه هم از بهره ببرید نیازتون رفع نشه. نیاز و بهره هیچ ملازمه با هم ندارن، بهره این اتفاق. پس ما نفع ممکنه ببریم در حالی که نیازمندیم، در حالی که بی نیازیم، انتفاع ببریم باهاش بی نیاز بشیم، باهاش بی نیاز نشیم. و اتفاقا به همین جهت لطیفه این نکته میگه این کارهای کوچولو انتفاع میاره، بی نیازی نمیاره. کارهای کوچولو کوچولو انتفاع میاره، اما بی نیازی که شما باید برای طبیعتا افراد بیارید اون کارهای بزرگه. اونی که باهاش بی نیاز میشن که ازش بی نیاز نیستند، یعنی اگه نباشه اونا نیازمند هستند، اون جسیمه، امور بزرگه. منتها این انتفاعی که حاصل میشه اصلا کاری نکنه اون نیاز داره یا نیاز نداره یا این خاصیت داره یا نداره. من زیاد این مورد رو دیدم تو موارد همین مورد. مثلا یه از این کارهای ریزه کاری میاد، بعضی میگن آقا این چیه، بیدش که پولی بود به حسابش بیشتر کیف میکنه، خیلی هم بیشتر خوشش میاد. یعنی شما وقتی با اون جزئیات توجه میدید، خیلی هم میگن اصلا آقا این چیه، اصلا مهم نیست، پولی بهش بده بیشتر خوشش میاد، پولش رو بهش بده خودش بیشتر دعا میکنه، در حالی که اون انتفاعی که در بحث مد نظر بود تو اون مد است. و نقطه بعدی هم که در اینجا بگیم بعد وارد بحث بعدی بشیم این که اینا در نگاه حضرت جای همون نمیگیره و این حرف درستیست، نه این جای گزین اون میشه نه اون جانشین این، هم لطیف امور لازمه هم جسیم امور لازمه و اینها بسیار در مسئله مهمه. و واقعیت اینه، این جمله‌ای که امروز خوندیم از اول تا الان که تموم شد، این از درس‌های بسیار مهم مدیریتی است که حالا یا ما رمزون اگه طول نکشه ولی حداقل میشه براش بسیار شواهد آورد، مثال‌ها آورد که کسانی بتونن از همین استفاده بکنن و اگر به این توجه بشه اینقدر عمیق تأثیر میزنه و افراد رو جذب میکنه، افراد بسیار حاضرن تا پای جان دادن، حالا به خصوص تو بحثای لشکر و جنبی که بود پیش بره، چون انسان عبید الاحسانه، احسانه که انسان رو زمینگیر میکنه، محبت چشم به چشم، انسانیت، این چیزای ریزکاری است که بسیار اثر میذاره. حالا راجبش خیلی میشه حرف زد، من تا این نکته رو اگر بخوایم فایبندی کنیم تو بحثای مدیریتی خیلی مهم.
این
را
فیدردن نسید نمیاره
فراموش کردید اشکال نده، ممکنه ایجاد بکنه، ولی به هر حال اونم از اثراتش. هر کار اصلی که ایجاد میکنید شما یه همچین اثراتی هم ممکنه براش ایجاد بکنه. بالاخره مثل همه قضایایی که گفتی مهمل است، یعنی باید توجه به این داشته باشید که اونم نشه. خب به هر حال باید طرفه نشید. قضایه مهمله، من از اولی روزی هم گفته بودم، این یه باشد دهار گفتیم که این قضایه حکمتها، این همش حکمته، حکمتها هیچ کدوم مطلق نیستند، اینا همش دارای اهمالند، یعنی اینکه اینا یه قروداتی دارن، تزاهماتی دارن، اگه در چیزی اتفاق نیفته، ضرورت اقتضا نکنه، مشکل دیگه ای پدید نیاد، خود این فی حد نفسه کار مهمی است، اما ممکنه به نحوه تخصیص بخوره، تغییر بخوره، یا مثلا در تزاهم اهم و مهم بشه، اصطلاح اصولیش به کار بریم به سر حد تنجز نرسه، به فعلیت نرسه. این هست هست، این همه قضایی هست، نه اینجا تمام حکمتهای بشری قضایی مهمله، یعنی خودش فی حد نفسه درسته، اما باید در مقام اجرا او رو با بقیه امور سنجید. به دفعه دیگه مثالشون زدم بر دوستان دیگه، ببینید یه مربی کشتی به افراد همه تکنیک‌ها رو یاد میده، اما اینا مطلق نیست، چی باید بزنیش خیلی مهمه، اینکه تو زمین معلوم میشه که الان باید زیر بگیری یا الان باید فیتیل پیچ کنی یا سرار کنی، تمام ریزکاری ها رو شما بلد باشید، اما الان کدوم رو اجرا بکنی این میشه از مهمله، یعنی اینکه الان در مقام اجرا کدوم رو اجرا بکنیم طبیعتا دستورات اخلاقی هم همینجوره. خب بعد میفرماید که ولی یکن آسر و سجند که اندک من واساهم فی معونته. اینجا یه نکته در رابطه با آسر داریم، اثر و اثر و آثر سه فعلا، اثر یکی به معنی بخشیدنه، یکی هم به معنای نقل حدیث، معصورات که داریم میگیم، معصورات یعنی همین حدیث های نقل شده، اما اثر بر وزن فعلا این به معنای بهترین ها را به خود اختصاص داد، با علام متعدی میشه، اثر زیدون علیهم یعنی اون چیزهایی که بود بین اونها بهترینش را به خودش اختصاص داد. ایثار که باب افعال فعلش آثر است، افعلا میشه آثر، این یعنی برگزید، گرامی داشت. اینجا آثر و افعل تفضیله و اصلا ربطی به باب افعال نداره، و این به این جهت عرض میکنم که مطلب خیلی روشنه، ولی تعجب در حاشیه شرحی که آقای مکارم دارن این رو کم نتونستن درستش کنن، بردن به باب تفضیل. تا اونجا که من یادمه شما افعال تفضیل رو اگر بخواید از ابواب ثلاثی مزید بگیرید باید اکثر بیارید، یعنی مثلا بگید که فرض کنید اکثر و معونتن، یا مثلا فرض کن اگر میخواید بگید که زید بله نه حالا مثلا میخواید بگید که اشد و استقلالن، اکثر و استقلالن، ما نمیتونیم از باب افعال با افعل تفضیل کاری بکنیم. ایشون اونجا نوشتن که این از باب افعال چهن ندیدن، خب بخشیدن که آثار اونه، بخشش بیشترین بخشنده که معنا نمیده. یه نکته دیگه هم شاید در اونجا اشتباهی کردن، یه دفعه اینجا یاد دوستان باشن، تابستان امسال تو همین بحثا مطرح شد که من عرض کردم اهل تفصیل گاهی اوقات به صورت البته گاهی از اسم مفعول گرفته میشه، به طور عادی اعلم یعنی عالمتر، اقوا یعنی قویتر، اکرم یعنی کریمتر، اعدل یعنی عادلتر. شما نمیتونید بگید اعدل یعنی معدولتر. معمولا وقتی گفته میشه افعل تفضیل شما اسم فاعلش رو بگیر یه تر بذار کنارش، اما گاهی اینجوری میشه مثل اشهر، اشهر یعنی مشهورتر، نه یعنی شاهرتر، اتفاقا دقیقا معنی مصنفعول میاد که البته ما اون وقت گفتیم نمیدونیم میاد یا نمیاد. یکی از دوستان رفت و از کتاب آورد و همینجا آورد و کتاب ادبیش آوردیم و خوندیم و جزاه الله خیره که الان هم نیست. خب اونجا معلوم شد که خیلی وقتا افعل تفضیل از اسم مفعول هم گرفته میشه. در مانعنو فیه اینجوریه، اثر به معنای اختصاص دادن، من اختصاص دادم بهترین را به خودم، اون چیز اختصاص داده شده ترین است. من اختصاص میدهم این را به خودم، او اختصاص داده شده است. وقتی افعال تفسیر رو اسم مفعول میشینه میشه آثر. مثلا من کتاب را به خودم اختصاص دادم، کتاب به من اختصاص داده شد. حالا اگر من یه چیزی رو بیش از همه چیزها به خودم اختصاص دادم اون میشه آثر، یعنی برگزیده ترین، که تمام ترجمه ها همین رو معنا کردن. خوبه، بس ترجمه خوبه نیست، البته ما اگر بخوای ترجمه کنیم یه مقدار از این میگیم مخصوص ترین، یعنی من دقیقا که بخوام بذارم داشت بذارم مخصوص ترین، ولی برگزیدم خوبه. پس در داستانی که در اینجا لغت داریم، اول این ربطی به ایثار نداره، غلط اگر بخواد افعل تفصیل از باب افعال بیاد. یک دوم من اینا خب دیدن که اگر بخوان بگیرنش اسم فاعل ازش در نمیاد، باید اسم مفعول معنا کنن، افعل تفصیل که اسم مفعول معنا نمیشه، لاجرم مجبور شده بودن چه کارش بکنن، ببرن اینجوری ببرن تو اسم فاعل، تازه تو افعل تو ببخشید ببرنش باب افعال، تازه باب افعال هم بره یعنی ایثارگرترین اگه اونجوری بخوان معنا کنن، باز برگزیده معنا نمیده. اگر هم بخوان اونجوری معناش بکنن باید ببرن اسم فاعلش رو افعال تفصیل ازش بگیرن، یا اینکه این لغت اثر رو ندیدن، یعنی در اجازه لغت معنای دوم معنای فعل اثره نشده، اون اثره رو دیدن، دم اثره که خب معنا نمیده اشتباه شده، البته تو پاورقیه ممکنه مال خود شارح محترم نبوده باشه. در هر صورت لغت میشه ولیکن آثر و رؤوس جندک، یعنی برگزیده ترین فرمانده لشکر پیش تو، اندک یعنی اونی که بیشتر از همه او رو انتخاب میکنی، مخصوصی ترین، اختصاص داده شده ترین، اونی که بیشتر بهش توجه داری، بیشتر به خودت اختصاصش میدی، باهاش بیشتر حشر و نشر داری. کی باشه؟ من واساهم. این لغت واسام از لغت های بسیار سخت، اصل داستان اصوست، محموزه و اجوف واهی، البته بعضی هم گفتن اجوف یاییه اساس، اما اصل داستان اینه که حرف اولش حمزه است، واو نیست، ولی به مرور آساهم شده واساهم. دنبال وسیه و وسهوه و اینا نباید گشت. این اصلش همزه است اولش، نه واو. منطقه واسا مواساتن هم به مرور قلب شده و این انقلاب حروف درش صورت گرفته. اصلش یعنی دلداری دادن، کمک کردن، آسا به ماله یا واسا به ماله، یعنی از مال خودش به دیگری بخشید، او را شریک کرد. حالا یه نکته بسیار لطیفی در این لغت مواسات وجود داره، میخواییم این نکته لطیف رو توجه کنیم و جالب شارحین هم به این توجه نکردن، با اینکه تقریبا اکثر کتابای لغت دارن. اصل ظاهرن مال قاموس المحیط فیروزآبادیه، ولی بعد از او کسای دیگری هم آمدن و این معنا رو گفتن. در عرب کمک به دیگران سه مرتبه داره. مرتبه اول انفاق و احسان، اون معناش یعنی این که شما به اندازه خود داری مازاد بر کفافت رو به دیگران. کفاف این اونی که زندگیت رو کفایت میکنه. کفاف یعنی اون میزانی که شما باهاش راحت زندگی میکنی. حالا امروزه میگن خط فقر، که قبلا هم گفتم میگن تا 8 برابر خط فقر شما هرچه درآمد بالا بره آسایش بیشتر میشه. یعنی اگه خط فقر مثلا باشه 20 تومن، تا 160 تومن اگه در ماه شما درآمد داشته باشی خوشتر. یعنی آدم 160 به 150 خوشتره. اما از 8 برابر که میره بالا روانشناسا میگن شروع میکنه به پایین اومدن. یعنی هرچی درآمد از یه حدی بالا میره خوشی دیگه تصاعدی بالا نمیره. اون اوجش بالای منحنی سینوسی 8 برابره. اگر نگیم براش میگن که چیه علتهای روانشناسی، میگن نگاه بکنید 8 تا 9 تا علت میگن علت خیلی قشنگی هم هست که درش هست. یکی مثلا فرض کنید آدم ها دیگه از این به بعد دغدغه حفظ مال داره، این خود این خوابش نمیبره، اموال هم چیش. یکی دیگهش این عدی حدی که بالا میره دیگه از مردم یواش یواش توقع احترام داره. تو خیابون که راه میره توقع داره مردم بهش احترام کنن، نمی کنن بهش در بخوره، دائم ناراحته. همین سری عدله روحی داره، روانی داره، خارجی داره، چه کار بکنه. بعد رقابت ایجاد میشه، از یه حدی که بالا تر میره دائم دارم میخواد بشه نفر اول، اذیت میشه که اون بیشتر داره من کمتر دارم. حالا کارش به جای خودش. زمین که همینجا من در اینجا عرض کردم این قاعده نیستم، ممکن استثناءاتی داشته باشه، ممکن این نفر باشه با زیر حد فقر هم خیلی خوش باشه، یکی هم نه به سر برابرش هم برسه باید خوش باشه. نورم رو دارم بیان میکنم. خب پس اولین مرتبه کمک به دیگران انفاق. انفاق یعنی شما به اندازه خودت داری از مازاد کفاف میبخشی. دومیش مواسات. مواسات رو فیروزآبادی در قاموس اینجوری معنا کرده، گفته طرف رو در کفاف خودت شریک میکنی. یعنی اگر 20 تومن هزینه ماهته، شما میایی از میزان کفافت به اون میدی. این میشه مواسات. یعنی این میشه شریک کردن دیگری، یاری کردن دیگران در حد کفاف خودت، نه مازادش. یه پله بالاتره. به طرف یه عده هستن که چی خوشن هرچی دارن الله انگوششون چیز هم نمیریزن. یه عده طرف خودش زندگیش حالیه و یه سری مازادش رو میده، یه سری نه، یه جایی میاد دیگری رو شریک میکنه در کفاف خودش. مرحله بالاتر از اون ایثاره که خودش هیچی بر نمیداره میده به دیگری، که به دیگری میده که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، احتیاج دارند اما میبخشن. این یعنی این که طرف اصلا مازاد و در کفاف نیست، اصلا هیچی خودش بر نمیداره، همه رو میده بره. این میشه ایثار. این سه طبقه رو قرار دادن، گفتن طبقه اول انفاق احسان، طبقه دوم که یه پله بالاتر مواسات، و طبقه سوم داستان چی باشه؟ ایثار. یه لغت دیگه هم از اینجا گرفته شده به نام اسوه، که از اون اسوه یه مصدری گرفته شده، تأسی. تأسی یعنی اسوه قرار دادن، یعنی اینکه کسی رو بر خودت معیار قرار بدی. حالا اسوه چرا از این اسوه آمده؟ گفتن یعنی شما کسی رو در اخلاق با خودت شریک میکنی. اسوه یعنی من در اخلاق او با او شریک میشم، یا در اخلاق خودم با او شریک میشم. چطور در مواسات بود در مال با دیگری شریک میشید، اینم در اخلاق با او شراکت میکنی، یعنی همون اخلاق او رو شما میگیری. منتها در مال وقتی شما چیزی میدی ازت کم میشه، در اخلاق وقتی شریک میشی چیزی از اون کم نمیشه. حالا این خاصیت امورات معنویست که تضایف بردار تضایف ضعف پیدا نمی کنه. تضایف از معنی دیگه ایه، معنی چند برابر شدنه، ضعیف نمیشه، کم نمیشه. خب لغت معنیش هم بگیم، لغت معونه است. معونه رو قبلا توضیح دادیم، اگه با همزه باشه به معنی مخارج زندگی است، از معونه است. معونه با عین از اونه، کمک کردن. اسم مستر هم هست به معنی یاری، کمک. خود مستر نیست، اسم مستره. لذا اینجا این تعبیر حضرت رو اینگونه معنا کنیم: آن که در یاری به لشکریانش، من واسا هم، آن که در یاری به لشکریان، هم نداره یعنی لشکریانش نداره، آن که در یاری به لشکریان ایشان را شریک عفاف خود قرار میدهد، شریک کفاف خود قرار میدهد، نه کمک میکنه، لطفی توش خوابیده. اونجوری هرگی کمک میکنه که وظیفش فرمانده به زیر دستاش کمک کنه، نه، کمکش به اینه که اونها رو در کفاف خود شریک میکنه، اونا پیش تو برگزیده ترین باشند، اونا مخصوص ترین باشند، اونا بالاترین درجه و رتبه و مرتبه رو داشته باشند. حالا اینجا نکته ای داریم. اول از همه دو تا نکته رو بگیم و جمع کنیم. یکی معونته، بی معونته که زمین برمیگرده به اون آثر رؤوس جندک، یعنی اون بالاترین انتخاب شدگان جند. اما نکته دوم این که فرمانده لشکر در دو چیز میتونه دیگران رو شریک کفاف خودش کنه. یکی بحث مالیه. این کی میاد؟ به خصوص در گذشته ایام به نسبت به قنائم. قنائم یه چیزاییش مال فرمانده لشکر بوده. این فرمانده های لشکر بعد از اینکه تقسیم میکردن اون خوباشو، اون حبوهاشو، اون درجه یکاشو، اونایی که باقی میمونده، اون گلهای سرسبد مجموعه مال فرمانده بود. یعنی خود فرمانده لشکر چند یک امتیازی در اموال داشته، اونها اموال خاص خودش بوده، از اونا مازاد میبخشه، مهم نیست. ولی بعضی هستن همونها رو هم میان با بقیه تقسیم میکنن. یعنی این قدر با نیروهاش با هم چی میشه؟ یکی میشه، که کفاف زندگیشو با اونا یکی میکنه، جیب یکی میشن. یعنی بچه های این لشکریانش مثل بچه هاش میمونن. اما دومیش نه در مالی، در اعتباریه.
یعنی پیروزی رو سند شیشتونگی اسم خودش نمیزنه. اینجوری نیست که فردا اگر فاتحه جایی بشن این بگه بر من فاتحه فلانه، من فاتحه مثلا ایران بودم، من فاتحه فلانم. این پیروزی رو با بقیه شریک میشه. اینم میزنه که بابشه ها، این میتونسته هر چقدر بیشتر با این مفاخره کنه، ولی این دائما میاد این مسئله رو مفاخره و فخر برای لشکریانش قرار میده. اگه یه کار خوبی میکنن همه اسم و رسمش رو بر خودش بر نمیداره. و این خیلی در نیروهای نظامی اثر داره. یعنی مثلا فرض کن هر جا میخوان مدال افتخار بدن این آقا بره، نه دو جا جانبازی رو بفرسته، یه جا دو جا دو تا آدمی که بیشتر سرمد و گردانش رو بفرسته، یه جا حتی یه بچه خیلی قهرمانی کرده که اسم او رو بذاره. بخواد مثلا فرض کن این بگن فاتح این معبر کی بوده، به جای اینکه بگن جنرال ایکس بوده، این بگه نه آقا اینجا اصلا بدونید این فاتح این معبر مثلا فرض کن سرباز چیچی بوده که خیلی هم آدم ساده بود، ولی این قهرمانی کرد، این بود که این کارو کرد. یعنی مواسات به معنی اینه که شما باهاشون شریک شو، اما نه فقط در مال، در اعتبارات، در افتخارات، در اونام شریک شه. یه فرماندهی که میتونه شریک بشه که نگن اما مثلا میدونید یه فرمانده بسیار معروفی قهرمان جنگ جهانی دوم به نام یژوف اگه اشتباه نکنم، ژکوف که فرمانده فاتح برلینه که آمده فتح کرده برلین رو، کل قهرمان فاتح برلین این بوده که رفته فتح کرده. خب این گفت بیستون را اشکند و شهرتش فرهاد برد، این همه شو به اسم این زدن، در حالی که اون بدبختایی که کشته شدن تو این مسیر. این خیلی مهمه، این کار خیلی خوبی که بعد از جنگ ما شد، خیابونها به اسم شهدا گذاشتن، جاهای مهم رو گذاشتن، خیابانهای مهم و حتی به نظر مثل شهدایی که ممکنه رده بزرگی هم نداشتن اما اگه کارهای بزرگی کردن، مثل مرحوم فهمیده، شهید فهمیده اومدن به عنوان قهرمان معرفیش کردن، قهرمان و فاتح اون بچه شد. این کار خیلی به نیروهای زیردست اعتماد به نفس. پس اینم مسئله بعدیش تا انشاءالله فردا.